أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. والمراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم. خب تسته درس بکنیم روز شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو. خب در ادامه بحث به این مسئله رسیدیم که ایشون فرمودن کتاب رساله شمسیه رو بر سه جزء تألیف کرده، یکی مقدمه، یکی سه مقاله و خاتمه. مقدمه ایشون می‌فرماید که فالمراد بالمقدمه ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم، مراد از مقدمه در اینجا اون چیزیه که شروع در علم بر اون متوقفه. خب چرا این نکته رو ایشون فرموده فالمراد بالمقدمه ها هنا، یعنی در اینجا؟ این ناظر به اینه که مقدمه معانی دیگری رو هم داره. یک مقدمه داریم که مقدمه کتابه، یه مقدمه داریم که مقدمه علمه. ظاهراً ایشون میخواد بفرماد که مراد از مقدمه در اینجا مقدمه علمه، نه مقدمه کتاب، که در اول کتاب مختصر این رو داریم. مقدمه یک کتاب یعنی طائفتون من الغزایا قدمت امام المقصود لارتباطهی بها. مقدمه یک کتاب یعنی یک سری غزایایی که قبل از ورود به مقصود اول کتاب گفته میشه، جهت اینکه ارتباطی با این مطالب داره. قدمت امام المقصود لارتباطه بها لکون طالب علا بصیرتن، برای اینکه طالب برای بصیرتی باشه، وقتی میخواد مطالب کتاب بخونه بهتر بتونه استفاده کنه. اما مقدمه علم ربطی به کتاب به ماه و کتاب نداره. مقدمه علم تعریفش اینه که ایشون گفته که اگر این مقدمه علم نباشه اساسا نمیشه شروع کرد علم را. یعنی مقدمه علم از واجبات و ضروریات تعلیمه، به خلاف مقدمه کتاب که اهم است از این مطلب، میشه از ضروریات ازش استفاده درش مطرح کرد، درش بحث کرد، و هم میشه از غیر ضروریات درش بحث کرد. آنچه که شروع در علم متوقف بر اون، متوقف بر این مطالب، این میشه مقدمه. مثلا فهم موضوع علم، این از ضروریات شروع علمه. یک مسئله حالا به تعبیر فقهیش مستحب نیست، مسئله دارای اولویت نیست بحث موضوع علم، بلکه یک مسئله است ضروری برای شروع در علم. چرا؟ ممکنه کسی بگه خب من همینجور شروع میکنم مسائل علم رو میخونم دیگه، این شروع در علمه. نکته این ضرورت اینه که علم به ما و علم یعنی اون مسائلی که حول یک محور دور میزنه، یعنی حول یک موضوع دور میزنه. اون مسائل رو که میخوایم بخونیم وقتی تبدیل میشه به یک علم، چون علم یعنی مجموعه مسائل، وقتی تبدیل میشه به یک علم، یک موضوعی به عنوان محور بیاد این مسائل رو به هم گره بزنه، یا به تعبیر دقیق تر و تعبیر شایسته تر، موضوع علم روح جاری و ساری در کل مسائله. وقتی که شما موضوع رو ندانید چیه، ممکنه مسائل رو هم بخونید به صورت جز جز، ولی اون علمی که ما ازش تعبیر میکنیم به مجموعه مسائل اون وجود نداره، چون روح جاری و ساری در این مسائل فهمیده نشده. خب پس این شخصی که مسائل رو بدون فهم موضوع میخونه، این مسئله مسئله میخواند نه اینکه علم رو بخواند. مسئله مسئله به صورت جدا رو فهمیده، اما کل علم را به ما هو علم مدون نفهمیده. خب پس اگر ما موضوع رو ندانیم، اون مجموعه مسائل علم به ما هو مجموعه مسائل علم فهمیده نمیشه. مسئله علم ممکنه فهمیده بشه، ولی علم فهمیده نمیشه، چون روح علم یعنی اون وحدت حاکم بین مسائل به موضوعه. خب یه نکته، یک مطلب، یک مقدمه علم. خب یکی دیگهش غرضه. کسی غرض نداشته باشه در یک علمی، محاله که وارد علم بشه، چون غرض یعنی محرک فاعل نحو الفعل. ما یحرک الفاعل نحو الفعل رو میگیم غرض، فرقش با غایت و فائده هم همینه. فائده یعنی ما یترتب علیه، ما یترتب علی الفعل، مترتب بر فعل میشه ولی همیشه محرک نیست. کسی که چاهی رو میکنه تا به یه گنجی برسه، حالا اتفاقی به آب رسید، این آب فائده کندن چاهه، ولی ما یا هر کل فائل نحو الفعل نیست، این انگیزه نبود براش. خب پس غرض میشه مقدمه علم، چون یتوقف علیه شروع فی العلم. خب تعریف علم هم همینطور، ما یتوقف علیه، چون غرض وقتی شکل میگیره که ما علم را بفهمیم، اما اگر علم را نفهمیدیم، تعریف علم یا رسم علم برای ما روشن نشد، ورود در علم هم نمیتونیم پیدا بکنیم. پس غرض، موضوع و تعریف، این سه نکته مهمیه که اول هر علمی باید در موردش بحث بشه، یعنی قبل از ورود به علم باید درش بحث بشه. و از این فهمیده میشه که مقدمه علم خارج از علم باید باشه، مقدمه علم خارج از علم باید باشه. یکی دیگه از مسائلی که علم برش متوقف اثبات موضوع علمه، یعنی اثبات و تصدیق به وجود موضوع، اینکه ما تصدیق کنیم که موضوع وجود داره. خب وجه توقف شروع اما علی تصور العلم، فلان شارف فی علم لو لم تصور اولا ذلك العلم لکان طالب للمجهول المطلق و هو محال لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق. خب این که چرا ما نمیتونیم یک علمی را شروع بکنیم الا اینکه این علم را بفهمیم که چیه، این نکتهش چیه؟ البته یه نکته رو گفتیم الان، ولی خب کتاب از این منظر دیگه میخواد این نکته رو بگه. میگه وجه توقف شروع بر تصور علم، مراد از تصور همون تصور به رسمه، که حالا بعد ایشون میاد این رو تصریح میکنه. چرا اول باید علم رو تعریف کرد بعد وارد علم شد؟ چه خصوصیتی هست؟ چه نکته‌ای هست که اول علم رو باید تعریف کرد بعد بتونیم وارد علم بشیم؟ آیا نمیشه بدون تصور علم وارد علم شد؟ ایشون میگه که نکتهش اینه که کسی که علم را تصور نکنه طالب این علم هم نمیتونه باشه، چون میشه طالب مجهول مطلق، یعنی چیزی رو که انسان به هیچ وجه بهش علم نداره طلبم نمی کنه. اول باید تصور کرد تا طلب کرد. کسی که هیچ تصوری از کمالات انسانی نداره خب طلبم نمی کنه. کسی که چیزی را نشناخته طلب نمی کنه. باید اول چیزی را بشناسیم تا بتونیم طلب بکنیم. کسی که نمی داند اصلا آب چیست خب طلبم نمی کنه. ممکنه جزع و فزع بکنه در وقتی که تشنه شد، از این حالت ناخوشایند تشنگی ناراحت باشه، اظهار تذجر بکنه، ولی چون نمیدونه آب چیه اونا طلب نمیکنه. چه بسا بچه طفل انسان هم همینجور باشه، چون شاید ندانه که آب چیست، ولی وقتی که تشنه شد اظهار جزع میکنه. خب پس اول انسان باید چیزی را بداند تا طلب بکنه. چیزی که نمیداند طلب نمیکنه. خب باید اول کسی که طالب علمه علم و تصور بکنه، بعد طلبش بکنه. البته در طلب لازم است همه ی جوانب مسئله براش روشن باشه. همین که از حالت مجهول مطلق در بیاد کافیه. همین که یه شمه یه وجهه از این مطلوب براش روشن شد میتونه طلب بکنه. لازم نیست که معرفت حد تامی وجود داشته باشه تا طلبی صورت بگیره. همین که در حد ناقص هم، یعنی وجهی از وجوه مطلوب روشن شده باشه، این کافیه. ایشون میگه اگر ما علم رو تصور نکنیم نمیتونیم در این علم شروع بکنیم، چون طلب مجهول مطلق محاله. چرا محاله است طلب مجهول مطلق؟ ایشون میگه لمتناع توجه نفس نحو المجهول المطلق، چون نمیشه نفس توجه بده بکنه به چیزی که هیچ نمیداند، چون طلب منشأش توجهه. چیزی رو که انسان بهش توجه پیدا میکنه طلب میکنه. یعنی اول علم پیدا میکنه، بعد شوق ایجاد میشه، بعد طلب ایجاد میشه. وقتی علم نباشه توجه هم ایجاد نمیشه. لمتناع توجه نفس نحو المجهول المطلق، یعنی چیزی رو که نفس به هیچ وجه بهش علم نداره توجه به اونم پیدا نمیکنه. یعنی اول باید در حیطه نفس ظهور و بروز داشته باشه تا به تبع اون توجه هم بهش حاصل بشه. چون علم میدونید، علم یعنی همون حضور در حیطه نفس، که حالا این رو باید بیشتر توضیح بدیم تو مباحث حکمت. خب چیزی که مجهول مطلق اصلا در حیطه نفس نیست. وقتی در حیطه نفس نبود هیچ رابطه‌ای هم بین نفس و اون شکل نمیگیره، که حالا بهش میگیم توجه. و حضور در حیطه نفس باید باشه تا توجه به اون شکل بگیره. خب پس این میشه وجه توقف شروع در علم بر تصور علم. بعد ایشون ایراد میگیره و فیه نظر لان قوله از شروع فعل علم توقف علا تصورهی ان اراد به تصور به وجه ما فمسلمون لاکه لا یلزام منه انه لابد من تصورهی برسمه فلا یتم تقریب از المقصود بیان و سبب ایراد رسم العلم فی مفتتح الکلام و ان اراد به التصور برسمه فلا نسلم انه لو لم یکن العلم متصورا برسمه یلزم طلب المجهول المطلق و انما یلزم ذلک لو لم یکن العلم متصورا به وجه من الوجوب و هو ممنوع. ایشون میفرماد که چیزی که شما دنبالشید از این عبارت تصور تفصیلی علمه، نه تصور فی الجمله علم. تصور تفصیلی، تصور تفصیلی با رسم، یعنی با خاصه، حالا یا با جنس قریب یا با جنس بعید یا خاصه تنها. خب این تصور به رسم که حالا ما بهش میگیم تصور تفصیلی، اینو شما دنبالشید. بعد شما توی استدلالتون، وقتی استدلال رو بررسی میکنیم میبینیم که اون چیزی که از استدلال به دست میاد و استنتاج میشه توقف بر مطلق و تصور علمه، نه تصور تفصیلی. شما مدعاتون اخص از اینه، یعنی اشکال منطقی اینجا به وجود میاد که میگن دلیل، دلیل اعم از مدعاست. مدعای شما توقف بر خصوص تصور تفصیلی علمه، اما چیزی که از استدلال به دست میاد لزوم مطلق تصور علمه، چه تصور به وجهن چه تصور تفصیلی. این ایرادیه که ایشون میگیره، که استدلال ایشون اعم از مدعاست. اصطلاحا اینو میگن استدلال دلیل اعم من المدعا. منظور چیه؟ منظور اینه که چیزی که از دلیل به دست میاد، چیزی که از دلیل به دست میاد این اعم است از مدعا. الا خود دلیل که اعم از مدعا نیست، یعنی نتیجه‌ای که از این دلیل به دست میاد اعم است از مدعا. مدعای شما توقف علم بر تصور تفصیلی علمه، ولی چیزی که نتیجه گرفته میشه از این استدلال توقف بر مطلق تصور علمه، نه توقف بر تصور تفصیلی. حالا این مطلب رو ایشون میاد، یعنی این اشکال رو به نحو یک منفصله بیان میکنه، منفصله ای که توی استدلال ایشون به کار میبره. میگه که این قیاس، قیاس استثنائیه. میگه لولم یتصور ذلک العلم لکان طالبا للمجهول المطلق و تالی باطل فل مقدم مثلو. پس نمیشه تصور نکنه، باید تصور بکنه. خب یه قیاس استثنائی. ایشون این اشکال، یعنی اشکال اعم بودن دلیل از مدعا رو به نحوی قضیه منفصله بیان میکنه. میگه این لم یتصور اولا ذلک العلم، این لم یتصور یعنی این قسمت اول قیاس، یعنی مقدمه اول قیاس استثنائی، اون مقدمه این شرطیه، اینه لم یتصور ذلک العلم. این تصور ذلک العلم این چه تصوریه؟ ایشون تمرکز میده این اشکال رو بر این کلمه تصور. این که میگی لولم یتصور ذلک العلم لکان طالب للمجهول المطلق، لولم یتصور این چه تصوریه؟ ما از شما بپرسیم خواهی تصور وجه ماست یا این تصور تصور تفصیلیه؟ اگر میگید که منظور از این لولم تصور ذلک العلم یعنی تصور مطلق، یعنی مطلق تصور، خب بله این استدلال درست در میاد، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش میشه اعم از مدعا. نتیجهش میشه اعم از مدعا. خب چون شما میخواید بگید چی؟ بگید تصور به رسم لازمه. اگر بگید که لولم یتصور ذلک العلم لکان طالب المجهول المطلق تا آخر، این لم یتصور منظور تصور تفصیلیه. اون قسمتی که میگه لکان طالب المجهول المطلق اینو ما قبول نداریم. یعنی این مقدمه اول قیاس استثنایی دچار مشکل میشه، یعنی استدلال خطاست به جهت اینکه اون جمله شرطیه جور در نمیاد. کی گفته که اگر رسم چیز رو ما ندونستیم طلب اون میشه طلب مجهول مطلق. تو اون که رسم ندونیم، ولی من وجه من الوجوه میدونیم، نه به رسمهی. فرض کنید عرض عامشه میدونیم که نه رسم نه حده، خب این میشه طلبش کرد دیگه، طلب مجهول مطلق نیست. پس این جمله شرطیهی که مقدمه اول قیاس استثنایی اینجور در نمیاد. که حالا این شق خب مسلمه که منظور نیست، منظور مصنف نیست، ولی خب معمولا برای این کر و فرای استدلالی و منطقی برای رد کلام مخاطب میان وجوه مختلفی کلام رو بررسی میکنن، ولی اینکه برخی از این وجوه اصلا مراد مصادف نباشه، برای اینکه این اشکال محکم بشه و راه فرار برای متکلم بسته بشه، برای مستدل بسته بشه، برای که راه فرار بسته بشه، میان وجوهشو میگن، وجوهشو بیان میکنن. یه خصوصیت این کتاب اینه که روش استدلال و جواب بر استدلال خوب ایشون برش ورود پیدا میکنه. پس خلاصه ایش که این که این عبارت لو لم یتصور اولا ذلک الاملکان طالب للمجهول مطلق، مراد از این لم یتصور چیه؟ اگر تصور منظور مطلق و تصوره، بله این جمله شرطی درست در میاد، ولی نتیجه اهم از متاست. اگر مراد بگید مراد از این لم یتصور ذلک العلم تصور تفصیلیه، این جمله شرطی جور در نمیاد که لکانت حالا من المجهول مطلق، نه کسی تصور برسم نمی کنه ولی طلب مجهول مطلق هم نمی کنه. خب ایشه میگه به فیه نظر لن قوله الشروع فی العلم یتوقف على تصورهی این اراد بهی التصور به وجه ما. میگه این تصور، حالا عبارتی که تو اینجا اومده این عبارتی نیست که توی استدلال اومده ها، حالا بهتر بود که خود عبارتی که توی استدلال می اومد که مرکز ثقل بحث و گفتگو شده اون بیاد، ولی خب اون عبارت نیومده، بهتر بود اونجا بیاد. میگه از شروع فی العلم یتوقف علی تصورهی، حالا همین تصورهی توی استدلال اومده که نکته اصلی اینجاست، لو لم یتصور اولا ذلک العلم، که اگر این عبارت لو لم یتصور اولا ذلک العلم عیناً همین توی پرانتز می اومد اینجا به جای این عبارت از شروع و فعل یتوقف علی تصورهی، اون عبارت اگه اینجا می اومد مطلب خیلی بهتر بود. خب میگه این تصور لم یتصور اولا ذلک العلم، اگر منظورتون تصور به وجه ماست، خب این استدلال شما درسته، بله لو لم یتصور به وجه ذلک العلم لکان طالب المجهول مطلق و همحال، خب این حرف درسته، ولی دلیل اهم از مدعا میشه. لکن لا یلزم منه انه لابد من تصوره به رسمه، ولی از این به دست نمیاد که حتما باید رسم علم رو بفهمیم. شما مطلوبتون اینه که بگید رسم علم رو باید بفهمیم، ولی از این همچین مطلبی به دست نمیاد. نتیجه ای که از این استدلال گرفته میشه اینه که باید ما یه علم و مایی داشته باشیم به این علم، ولی شما اینه نمیخواد بگید، باید اثبات کنید که باید با رسم بگید. فلایت ما تقریب، یعنی استدلال جور در را میاد، تقریب یعنی همون استدلال. از المقصود بیان و سبب ایراد رسم العلم فی مفتتح کلام، چون شما میخواید بگید که باید حتما رسم رو اینجا باید بیان بکنید، شما میخواید تعلیل بیارید برای رسم، ولی این استدلال خصوص رسم رو ثابت نمیکنه، این استدلال ثابت میکنه که باید یه تصور مایی داشته باشیم. و این اراده به التصور به رسمه، اگر اون عبارت لو لم یتصور ذلک العلم اگر منظور از اون تصور تصور تفصیلی باشه به تعبیر ما، این تصور به رسم باشه، اون جمله شرطی درست نیست. فلا نسلم انه لو لم یکن العلم متصورا برسمه یلزم طلب المجهول المطلق، اون جمله شرطی جور در نمیاد. این طور نیست که اگر کسی رسم علم رو نداشته باشه، رسم یه چیزی رو نفهمیده باشه، دیگه طلب اون بشه طلب مجهول مطلق، چون میگه رسم رو نفهمیده باشه، ولی فل جمله یک وجهی از وجوه رو میداند، همین مقدار کافیه. و انما یلزم ذلک لو لم یکن العلم متصورا به وجه من الوجوه، بر این لازم میاد اگر علم به وجه من الوجوه متصور نباشه، در حالی که میشه رسم رو نداند و علم متصور به وجه من الوجوه باشه. انما یلزم ذلک لو لم یکن العلم متصورا به وجه من الوجوه و هو ممنوع. و هو ممنوع میخوره به این لو لم یکن العلم متصورا به وجه، یعنی علم متصور به وجه هست، یعنی هر کسی که وارد این علم میشه قطعا متصور بوجه من الوجوه براش اتفاق افتاده. نمیشه یک کسی وارد علم منطق بشه هیچ تصوری نداشته باشه، نمیشه. حداقل این تصور داره که یه چیزی با فائده این استاد نشسته داره تدریس میکنه، یا یه چیز با فائده ای رو میخوایم اینجا بخونیم. همین که میگه یه چیز با فائده ای رو میخوایم بخونیم، یا این استادی که اینجا نشسته داره تدریس میکنه یه چیز با فائده ای رو داره تدریس میکنه، همین مقدار کافیه برای اینکه این از حالت مجهول مطلق در بیاد. پس این طور نیست که بگیم این علم مدده به هیچ نحوه متصوره به وجه من الوجوه نیست و هو ممنوع، در حالی که وجه من الوجوه متصور هست. خب فل اولا ان یقال، خب پس این استدلال درست نشد، چون حالا سرجم استدلال و شق دوم که قطعا مراد مصنف نیست ظاهرا، ولی خب شق اول درسته که همون میشه دلیل اهم از مدام. حالا ایشون برای اینکه راه فرار رو ببنده بین همه قضیه منفصله این استدلال رو جواب داده. ایشون میگه بهتره که اینجور بگیم فل اولا ان یقال. حالا این اولا چرا گفته اولا نگفته ول اسبب؟ چون به نظر میرسه که وجه دیگری هم باشه، ولی خب این گفته بهتره که حالا اینجور بگیم. احتمال هم داره که اولا تعیینی باشه، یعنی حتما باید اینو بگیم. اولای تعیینی در حقیقت اولای جدلیه، یعنی ممکنه حالا این استدلال شما رو، استدلال ما رو شما قبول نکنید، این جوابی که ما به استدلال دادیم این جواب شما قبول نکنید، برای این قضیه منفصله بتونید جواب بدید، دوباره بیاید بحث کنیم. یه خب بر فرضی که حالا این حرف ما غلط و حرف شما درست، استدلال شما درست، بیایم یه حرفی بزنیم که دیگه درش بحثی نباشه، چون اون دلیلی که شما آوردید ما مخالفیم. حالا بر فرضی که شما اصرار دارید بر قبولش و اینو قبول بکنید، یعنی بر فرض این که شما اونو قبول دارید، بیایید این دلیلو بگید که دیگه درش خدشه وارد نشه، میشه اولای در مقام جدل. یعنی بر فرضی که این حرف شما درست باشه، که البته درست نیست، بر فرضی که استدلال شما درست باشه که درست نیست، بهتره که اینجور بگیم. پس این اولا از باب مماشات با خصمه، این اولایی وجهی برای اولویت تعیینی هست. اولویت تعیینی یکی از وجوهش همین جدلی بودنشه. فل اولا این قال لابد دون تصور العلم رسمه لیکون شارع و فی حالا بصیرت فی طلبه. یه بهتر اینه که باید علم به رسمهی تصور بشه، برای این کسی که میخواد وارد این علم بشه با بصیرت وارد این علم بشه. یعنی یک دید نافذ و عمیقی داشته باشه نسبت به این علم تا بتونه موفق بشه. خب این استدلال در حقیقت این رسم را از مقدمه بودن میندازه، چون ما مقدمه رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم مایتوقف علیه شروع و فلن، یعنی شروع بر این متوقفه، یعنی اگر نباشه اصلا شروع نمیشه کرد. اما اینجوری که ایشون میگه رسم رو از مقدمه بودن میاندازه، چون دیگه بصیرت یه چیز لازمی نیست، بصیرت تام. حالا که ایشون از مسئولش بصیرت، بصیرت متنابه دیگه، نه صرف تصور به وجه ما. خب این اگر ما به این نحوه توجیه کردیم دیگه تصور به رسمی از مقدمه بودن خارج میشه، یعنی ایرادیه که به این مطلب وارده. چه بسا این اولایی هم که گفته به خاطر این ایراد شاید باشه که دیگه این توقف درست نشد، توقف نیست. من اینجا در حاشیه مرحوم شریف یک نکته داره، من بخونیم. شما فهمید که الوجه السابق دل علی وجوب تصور به وجه ما و امتناع شروع مطلقا بدونه
میگه وجه قبلی دلالت میکرد بر این که وجه ما باید مطلب رو تصور بکنیم، ولی این وجه یدل علی انه لابد فی شروع علی بصیرت من تصور به رسمه ولا یدل علی انه لولا لم تنع شروع مطلقا. بله ایشون که همین اشکالی که بنده گفتم رو داره بیان میکنه، میگه که این وجه دیگه مقدمه دیگه نیست. چرا؟ چون شروع از روی بصیرت دیگه متوقف بر اینه، ولی مطلق شروع دیگه متوقف بر این نیست. یعنی شروع از روی بصیرت متوقف بر این مطلبه، ولی مطلق شروع در علم متوقف بر این نیست و از مقدمه بودن میفته، که ظاهرا اشکالم به همینه. محمود شریف هم داره همین مطلبی میگه که من دو فن نماز تصور العلم به رسمه وقف علی جمیع مسائله اجمالا. یه خب اگر کسی رسم علم را دونست، اجمالا بر همه مسائلش یه آگاهی پیدا میکنه. حالا این اجمالا ما رو دوباره میبره تو همه فضای تصور به وجه من الوجوه، که گفتیم همین مقدار تصور به وجه کافی بود دیگه. پس ما رسم هم لازم نبود برای اینکه وقف علی جمیع مسائل اجمالا. میگه نه، این اجمال توی حدی اجماله، نه در حد تصور من وجه اینی که از حالت مجهول مطلق در بیاد. نه، میگه این اجمال به این معنا که حتی ان کل مسئلت منه ترد علی، به این حد که هر مسئله ای که بهش بدند ترد بر این طالب، مسئله ای از منطق ترد بر این طالب، بر این طالب علم انها من ذلک العلم، میفهمه که این مال علم منطقه. کما ان من اراد سلوک طریق لم یشاهد لکن عرف اماراته فهو علی بصیرت فی سلوک. کسی که راهی رو بره ولی راه ندیده، ولی تابلوهاشو داره، نقشه داره، این وقتی میخواد بره به راحتی میتونه این راه رو بره. فهو علی بصیرت فی سلوکه. بصیرت یعنی همون دید نافذ و عمیق. خب اما علی بیان الحاجت الی، پس تا اینجا ثابت کردیم که رسم رو باید بخونیم، رسم رو باید بفهمیم. اما علا بیان الحاجت الی فلانه لو لم یعلم غایت العلم والغرض من لکان طلبه عبسا. میگه باید اول ببینیم چه حاجتی برای این علم هست تا بتونیم شروع در این علم بکنیم. میگه خب چرا باید حاجت رو بفهمیم؟ میگه اگر ما غایت علم و غرض علم رو نفهمیم، طلبش میشه طلب از روی عبس، طلبش میشه طلب از روی عبس. لو لم یعلم غایت علم و غرض علم، طلبش میشه عبس. خب دقت بکنید، غایت یعنی مایترت تا به علل فعل، اما غرض به معنای غایت نیست. غرض به معنای آنچه که محرک فاعل است به سمت فعل. خب ایشون میگه اگر غایت علم فهمیده نشد، غرض شکل نگرفت، طلبش میشه طلب عبس. خب اینجا این نکته هست و این هم اینه که حالا از شما میپرسیم اینجا اصلا طلب محال میشه یا طلب عبس میشه؟ اگر غرض نباشد، اگر غرض فهمیده نشه، اصلا طلب میشه محال یا طلب میشه عبس؟ این خودش یک نکته ایه که باید روش بحث بشه. حالا عبارت دقت بکنیم، میگه اما علی بیان الحاجت الی فلانه لو لم یعلم غایت العلم و غرض از اون علم، اگر غایت علم فهمیده نشه، غرض از اون علم فهمیده نشه، لکان طلبه عبسا. چرا ایشون گفته طلبش میشه عبس، نگفته اصلا طلب محاله؟ چون تا مادامی که غرض نباشه طلب میشه محال. به این علت که دقت بکنید ما دو نوع غرض داریم، یه غرض حکیمانه عاقلانه، یکم اغراض تخیلی. اغراض تخیلی، اگر کسی کاری رو انجام میده اغراض خیالی داشته باشه نه اغراض عقلی، خب این کاری که میکنه رو میگیم عبس. عبس در اصطلاح یعنی همین، یعنی اون وقتی که غرض تخیلی در کار باشه، غرض خیال انگیز باشه، مثل بچه بازی میکنه، غرضش چیه؟ غرضش اینه که واقعا یه خونه بسازه، دری زندگی کنه. اما مثلا فرض کنید با این چوب و با این نمیدونم خاک و اینا وقتی خونه میسازه، تصورش اینه که یه خونه ساخته میره داخلش زندگی میکنه. این تصور غرض خیال انگیز، یعنی واقعا که اینجور نیست. اینه میگیم عبث، کار عبث و بیهوده حتما داره غرض هست، ولی غرض خیالی داره، چون ما کار بدون غرض نمیتونیم داشته باشیم، اصلا معقول نیست. ایشون توی این مقدمه میخواد بگه که ما دنبال غرض مطلق یا غرض خیالی که نیستیم، دنبال غرض عاقلانه ایم، دنبال از غرض عقلی هستیم. خب برای اینکه این مطلب ثابت بکنه، دیگه نمیتونه بگه که عمل بدون غرض محاله. چرا؟ چون اگر اینطور بگه، چیزی که از این استدلال به دست میاد اینه که ما یه غرضی میخوایم، حالا یه غرض خیالی میخوایم یا غرض عقلی میخوایم. چون چه غرض خیالی داشته باشیم چه غرض عقلی داشته باشیم، اون استحاله میره کنار. برای اینکه از این استحال خارج بشیم، دوبال یه غرضی هستیم. پس اگر ایشون میگفت که طلبش میشه محال، چی از این استدلال نتیجه میگرفت؟ مطلق غرض ولو غرض خیالی. یعنی ما دنبال مطلق غرضی ولو این که غرض خیالی باشه، دنبال مطلق غرضی ولو غرض خیالی باشه. چون غرض وقتی خیالی هم باشه، این طلب محال رو از بین میبره، استحاله طلب رو از بین میبره. ولی ایشون اینو نمیخواد بگه، یعنی مدعاش اخص از اینه. میخواد بگه ما دنبال غرض عقلی هستیم، نه غرض خیالی. برای اینکه بگه ما دنبال غرض عقلی هستیم، دیگه نمیتونه استدلال بکنه به اینکه طلب بدون غرض میشه محال، چون اون استدلال نتیجه میشه اعم، میشه وجود یک غرضی هر چی میخواد باشه. برای همین ایشون میگه که اگر اون غرض عقلی فهمیده نشد، طلب ممکنه بشه با غرض خیالی. غرض عقلی اگر نبود، غرض خیالی ممکنه باشه طلب و شکل بده، طلب محقق بشه، ولی این طلب میشه طلب عبث. اینم نکته بسیار مهمی بود که تو این عبارت هست. دیگه باشه بقیهش برای بعدن. اگر مسئله بود، سوالی بود، من در خدمت هستم. والحمدلله رب العالمین. دعا بفرمایید. خداحافظ.